کلاس فقه شرکت استاد علی دوست 25 آبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید ما یه بابی رو باز کردیم به مناسبت بحث شرکت تحت عنوان شخصیت حقوقی. یه مقدار از بحث شرکت فاصله گرفتیم، البته مباحثی که در بحث شرکت هم پیاده میشه دقیقاً. از امروز بنا داریم برگردیم به بحث شرکت که بر اساس مباحثی که در فلسفه فقه ما مطرحه ببینیم چجوری میشه مباحث شرکت به قول عرب ها غیر تقلیدی رو، غیر سنتی رو جمع جورش کرد، دفاع کرد. بتون بگم علما، ما یه طیف وسیع از فقها رو داریم که اصلا ترجیح دادن به این بحث ورود نکنن. شما کتاب شرکت عروه رو نگاه کنید یا برخی از تعلیقاتی که اعاظم عصر بر عروه دارن نگاه کنید، بحثاشون رو میبینید که با همون بحثای سنتی گذشته همون اقسام شرکت رو بررسی کردند و رد شدن. عرض میکنم حتی نفیان و اثباتن ترجیح دادن که از شرکت‌های جدید سخنی به میان نیاورن. برخی از فقهای عصر تعرضی دارند، اما میتونم بگم تعرضشون تعرض سلبیه، به این معنا که بگن چیز جدیدی رخ نداده. حالا من فرصت کنم امروز بخشی از کلام آقای شاهرودی رو، قدس سر رو، اگر قبلا ندیده باشید، حالا بنا شد که دوستان کنفرانس بدن من ببینم چیا بحث شده، نشده به هر حال باید ورود کنیم. برخی نه، نگاهشون من تعبیر کنم نگاه عمیق‌تریه، دقیق‌تریه، واقع بینانه تره و البته خواستن توجیه کنن بدون این که بخوان موضع سلبی و انکار بگیرن که آقای حائری سلمه الله در فقه العقود از این گروهه. و البته خب نقطه نظراتی هم ما داریم که در ادامه نه جلسه امروز البته خواهیم داشت. الان ببینید من موضع بحث رو مشخص کنم، اگر شما حضار و دوستانی که آنلاین هستن پشت خطن چیزی دارند و خوانده اند اون خلاصه مطالعاتشون رو بگن، بنده اگر احساس کنم که کافیه خب دلیلی نداره با بحث‌های بیشماری که در پیش داریم بخوایم معطل بشیم. ببینید الان مشخصا این بحثه که ما شرعاً می توانیم از این شرکت‌های جدید، من یادتون باشه در ماده 588 قانون تجارت که خواندم در ذیلش گفتم این ماده رسماً داره تمام آنچه که الان وجود داره تو یک عبارت کوتاه بیان میکنه. عبارت این بود دیگه، شخص حقوقی میتواند، یعنی اولا این ماده قانونگذار جمهوری اسلامی پذیرفته شخص حقوقی رو، بعدم گفته میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که برای افراد قائله، میتواند از همه حقوق و تکالیف برخوردار باشه. ما البته قبلا یادتون باشه گفتیم تکالیف به معنای حکم تکلیفی بی‌معناست، اما احکام که فقط تکلیفی نیست، وضعی هم هست. میخوام ببینیم این رفتار با توجه به این که ما عقلا رو قانونگذار نمیدونیم، ان الحکم الا لله، اینا چجوری میشه دفاع کرد؟ آیا علمای گذشته ما چیزی دارن ندارن؟ بحث ما مشخصا اینه. اگر دوستان میخوان صحبت کنن مدیریت کنن بحث رو که وقت کلاس ما محدوده. من هستم، حالا از خود حضار شما سه بزرگوار چیزی در این ارتباط خواندید، این شبهه رو استاد متعرض شده جواب داده نداده، یکی بلندتر اگر
کلمات آقای شاهروزی داره مطرح نشده، ولی کتاب که پول بود رو ما عدیم نشد کنیم،
یعنی همون سه تا راه آقای حائری رو دیگه و وقت چیزی هم ما حسنی براتون داشت که شبهه رو حل کنه، که خب حالا بالاخره عقلا در موضع تقنین نشستند، میدانید که شرکت که جواب آقای شاهرودی هم همینه، ببینید شرکت وقتی میاد وسط فقط بحث این نیست که بگیم شرکت مالکه یا نه، با خودش یک بسته احکام میاره. مثلا در شرکت تضامنی، اصطلاح رو آشنایی؟ تضامنی معناش اینه که همه افراد در مقابل همه مسئولیت شرکت مسئولن، یعنی یه نفر مسئول همه دیون شرکته، ده نفر هر ده نفر جدا جدا مسئول دیون شرکتن. خب ممکنه من هیچ نقشی در این دین نداشتم یا یک دهم داشتم مثلا، یا وقتی بحث شرکت مطرح میشه بحث مسئولیت محدود مطرح میشه. مسئولیت محدود معناش اینه که شرکت خسارتایی که احیانا به افراد وارد میکنه خودش مسئوله، یعنی ممکنه من که عضو شرکتم بیرون شرکت میلیاردها پول دارم، ولی نمیتونه دادگاه طلبکار شرکت که منم سهامدار شرکتم رو اون اموال من دست بگذاره، اموال خارج از شرکت. ولی اگر مسئولیت نامحدود بود، نه، افراد در مقابل دیون شرکت حتی اگر مالی خارج از شرکت دارند مسئولن. خب حالا این چجور میخوام تو چارچوب شریعت حلش کنیم؟ یا فرض کنید تقاص، خب میدونید که ما تقاص رو قبول داریم، اگه در جنایات بعضن قبول نکنیم، اگه در سب و لعن قبول نکنیم که ما یه مقالم داریم اونجا تا حدی پذیرفتیم، اما دیگه در دیون ما مقاصه داریم. اما مقاصه بین دین شخصی و دین شرکت واقع نمیشه. من اگر طلب شما دارم و شما تو شرکت سهم دارید، اینطور نیست که سهم شرکت شما بیا تو ملک من به اعتبار تقاص. یعنی در واقع شما یه شخصیت دارید به عنوان حسن آقا، یه شخصیت دارید به نام سهامدار. همینطور طلبکاران شرکا طلبکاران شرکت نمیشن، یا طلبکاران شخصی مزاحم طلبکاران شرکت نمیشه. یعنی حالا تازه اینا که دم دستش و احکام پیش پا افتادشه، وگرنه احکامی داره شرکت الا ماشاءالله که گاهی براش تصور میکنن. یعنی میخوام بگم یه همچون بسته ای رو باید در نظر بگیرید و ببینید آیا پاسخ این مثلا مشکلات داده شده یا نشده. خب دیگه از دوستان دیگه، آقایونی که هستید حضور دارید، شش تا بزرگوار من میبینم اسامی رو.
استاد ببخشید. سلام علیکم.
سلام علیکم. فقط بلندتر آقای مظفری.
استاد این برای که ببینید من سوال رو درست متوجه شدم، سوال شما این هست که آیا قانون، آیا اقلا حق قانونگذاری دارن یا نه، ما با تمسک به سیره اقلا میخواییم کشف کنیم حکم شرعی را. این دو موضع، این اختلاع الان اون سوالی که شما مطرح میفرمایید این هست دیگه.
این جزی از بحث ماست، بله. وقت این در واقع امتداد پیدا میکنه به این شرکت ها، ممکنه مثلا کسی اینو قبول داره ولی بگه اصلا این شرکت ها مصداق این نیست، یا بگه بله. هست حالا... بله بسیار خوب، بخش همینه، من معطل نکنم.
تقریبا اون بیان دوم شما عبارتون اخرای از این اینکه اقلا حق قانون گذاری دارن، در واقع میخواید بفرمایید که اگر اقلا به یک امری ملتزم شدن و ردی هم از طرف شارع به ما نرسیده باشه ولو اون سیره سیره مستحدث باشه، اون برای ما حجت. این عبارت رخواش میشه همین دیگه، درسته؟
نه بله، شما ما مشکلی با شما داریم با این عبارت اخرا و برداشته که حرف ما میکنید. البته اصل ذهنیتتون محترمه. اگر از من شنیده باشید، من تأسیسات خردمندان رو منظور تأسیسات جدیده ها مستحدثه،
بله.
اگر برخواسته از عقل اقلا باشه نیازمند امضا نمی بینم. این حرف من هست، بله. اما این طور که شما نقل میکنید که تأسیسات اقلا نیاز به امضا ندارد، ولو مثلا
یا
همون نیاز به امضا نداره ولو به عدم ردع، ولو برخواسته از عقلشون نباشد، خیر، این به من نسبت ندید.
خب حالا اون احتمال دومی که تو تحریر محل نزاع بیان شد عبارت مفرش میشه همین یا چیز دیگه این میشه؟
نه، اون
مسلماً همه قبول دارن که اقلا حق قانون گذاری ندارن مگر در اون حیطه‌ای که شارع بهشون اجازه داده. خیلیم که ما میگیم که اقلا میخوان اینجا تقنین کنن، یعنی اقلا چون شارع منعی نکرده میتونن در اینجا تقنینی داشته باشن و تقنینشون معتبره.
میدونم اینو خودتون دارید میگید یا علما میگن.
نه میخوام اول بفهمم که مقصود شما چی هست.
نه مقصود من این نیست. مقصود من ببینید، مقصود من اینه که بخواد حال باز میخوام توضیح ندم زیاد. اولا این پدیده ای که ما باش مواجهیم به نام شرکت با احکامی که دارد، این پدیده پدیده جدیدیه، یعنی در شخصیت و حقوقیه و این احکام اینجا در واقع طرف مقابل ما آقای شاهرودی است که میگه اصلا پدیده جدیدی نیست، ملکیتی نیست، همون شرکات تقلیدی قدیمه. درست؟ اگر گفتیم نه واقعا جدیده، واقع بینانه نگاه کنید، احکام داره که من بعضی ها شمردم، ببینیم طریق اصلاح دارد یا نداره با توجه به این که قانونگذاریه، با توجه که قانونگذاریه، عقلا حق قانونگذاری ندارن، راه اصلاح داره یا نداره.
خب استاد، هم کلام آقای شاهوری کدوم آدرس دارید؟
بله، شما در بحوثون فلفق کتاب و شرکه صفحه بله 34 به بعد، الا اننا نلا پزا علا ذالک، افته با صفحات قبلش هم بخونید، ولی حرفشون صفحه 34 کتابشه که من با خودم آوردم کتاب رو که اگه لازم شد بخوانیم و استفاده کنیم. رضوان الله علیهم اجمعین. خب میخواد من خودم ورود کنم از دوستان دیگه، چون ببینید من میخوام خیالم راحت بشه ها، من این هی مثل نونی که خورده شیشه لاشه آزارم میده، مثلا بحثی رو مطرح کنم به زعم خودم لازم باشه ولی بعد احساس بشه خاندید، یا لااقل احساس کنید خاندید ولی نخانده باشید. بفرمایید بلندتر. حالا مثلا دوستمون گفتم حرف آقای حالی رو خواندیم، خب من اونجا دیگه اگرم لازم شد سریع عبور میکنم، میخوام این من دنبال اینم ببینم چی خواندید.
اصلا به استاد مطرح کردم، ما خونده بودیم بود که اینو پیش فرض گرفتن که بس شرکت یک آیت جدیدی غیر از شرکت، این پیش فرض گرفتن و ما این پیش فرض وارد شدن.
خب این من پس باید این همین رو روش وایستیم، اینجور من دنبال اینجور چیزا هستم. بسیار خب، این یکی
و ادله ای که برای این بیان شده رو
لیست کردن. که همون کار آقای حائری یا مثلا با کمی تفاوت.
اینو پیش فرض گرفتن. این همه جدیدیه. شماراتی هم همین بحثا رو گفتن که احکامش با شرکت متفاوت تفاوت
دارم. بله. وقت این مشکل هم مطرح شد که خب حالا این که قهرن قانونگذاریه، قانونگذاری کار عقلا نیست.
حالا با این تعبیر نفرمودن.
نفرمودن.
با این تعبیر نه.
بسیار خوب. صبح کام الله بالخير. دیر اومدید آقا؟
من پردیسمون رو در کلاس داشتم.
بله بسیار. بحثی که میدونه چیه دیگه، من توضیح ندم. بله، ما دنبال این بودیم که راجع این بحث شرکت ببینیم، چون گفتم که قسمتاش خوندیم، گفتم کنفرانس بدن دوستان، دنبال اینیم که اگه چیزی خوانده شده و نیاز به بحث نیست بحث نکنیم یا سریع عبور کنیم جاهایی که باید معطل بشیم. خب اجازه بدید آقایان دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من شما رو ببرم در یه بحث کلانتری و قدیمیتر که یه مقدارم ادبیات قدیمی داشته باشیم. خیلی بزرگواران این کار برای درس خارج مهمه، برای محقق هم مهمه که بتونه بحث ها رو به جذور و ریشه هایی که احیانا داره برگردونه. یه جاهایی به اصطلاح چی میگن یارگیری کنه. من شما رو میبرم تو مکاسب، مکاسب شیخ. مسلم قبل از شیخ هم هست، منتها عبارتی که الان من در اختیار دارم از شیخ اعظمه. اون چیه؟ ببینید، در بحث شرط، شروط شرعی، میدانید که آقایان میگوین شرط نباید خلاف کتاب و سنت باشه. شرطی که احل حرامن یا حلل حرامن، این شرط اعتبار نداره. جن و انس و ملک از فقها ها این حرفو دارن. از طرفی میدانید که در هر شرطی یه جا به جایی صورت میگیره، یعنی نمیشه شرطی باشد ولی جا به جایی صورت نگیره. مثلا یه کسی جنسی بخره، شرط کند که بهم بدی، شرط کنه که ملکم بشه، با این میگن این چه حرفیه؟ چیزی جا به جا نشد، شرطم نمی کردی. شرط کند بی را به شرط لزوم، نه اسقاط خیاراتا، با این که بی لازمه دیگه. همیشه شرط یه جا به جایی صورت میده. ببینید اینجا این سوال مطرح میشه که کاملا با بحث امروز ما لصیقه، و اون اینه که اگر شرط جا به جا میکنه، ممکنه یک غیر لازمی رو لازم کنه، یک مباحی رو ممنوع کنه، یه حقی رو سلب کنه، ایجاد حق کنه، اینه دیگه. خب این چجوری جمع میشه با اونی که گفت که شرطی که احل حرامن حل حرامن درست نیست؟ مثلا وقتی شما بی میکنید یه حق خیار قرار میدید، خب دقت کنید شما چیکار کردید؟ شما یه حکم وضعی ایجاد کردید یا یه حقی رو اسقاط کردید، گفتید آقا من ازت میخرم به شرطی که حق خیار قبلتو اسقاط کنی که اگر بعدن مقبول شدی دبه در نیاری. اونم میگه باشه. خب الان داره اسقاط میشه، یه چیزی رو دارید اسقاط میکنید، یه چیزی رو دارید جعل میکنید، یعنی عملا دارید قانونگذاری میکنید، عملا دارید قانونگذاری میکنید. شارع گفته بی لازمه، شما میگید من معامله میکنم اما تا 6 ماه باید جایز باشه، اگه خواستم فرض کنم خیار شرط، خیار شرط. خب شما دارید قانونگذاری میکنید. ببینید اینجا حرف مکاسب چی بود؟ حرف مکاسب این بود که این رفتارها در مباحات، مستحبات، مکروهات اشکال نداره. یعنی در واقع در مباحات و مستحبات و مکروهات شما می توانید حکمی که عارض موضوع هست بردارید، با این شرطتون حکم دیگری عارض کنید. عبارت چه براتون بخونم؟ ان حکم الموضوع قد یثبت له من حیث و نفسه. حالا من غلط میخونم، چاره ندارم اینجوری. حیثو، این حیثو که میدونید که این حیثو اون حیثو یه مکان نیست که مبنی هست بر ذم و از غایاته. این حیث یعنی جهت، معمولا عربی قدیم استفاده نمی‌کردن، من جهت نفسه، نظام معربه، ولی تو امتحان شورا خواستید امتحان بدید بخونید من حیث و نفسه.
اونم که مبنی بر ستا، اونی که بود مبنی بر ستاش هم جایز بود تو سیوتیارو
بگیرن. بله، حالا اونا فرض کنید من نه و این اصلا اون خارجن اون نیست دیگه. اونم باز همون غایات بود. اصلا اونا وقتی بحث میکنن حیثوی غایات رو بحث میکنن، معنای مکان میده. الله اعلم و حیث و یجعل اونه، این اون نیست، ازا معنای مکانم نمیده، از جهت خودش. من هیچ وقت حیثو تعبیر نمیکنم، همیشه جهت تعبیر میکنم، شن جهت. من نمیتونم غلط بخونم، نمیتونم نگم دیگه، ادبیات دیگه. حالا اصلا فکرتون اونجا نره تو اعراب، ان حکم الموضوع. بدونید من میخوام اینو بخونم، عجلم نکنیم، چون این بگم به تو این سه چهار خط یه پایان نامه است، واقعا همین سه چهار خط یه پایان نامه است. بعد ببینیم چقدر شیخ موفق بوده و کار ما رو حل میکنه یا نه تو بحث شرکت. ببینید ایشون میگه که حکم موضوع، مثلا حکم بی، قد یثبت له من حیث نفسه و مجردن ان ملاحظت عنوان آخر تارن علی، مثلا لزوم عارض بی میشه. البته ایشون چون بعد به مستحبات و مکروهات و اینا مثال میزنه، باید یه مثال تکلیفی بزنیم. مثلا نماز شب من حیث و نفسه مستحب، اما اگر کسی اینو آمد واجب کرد و لازم و ذالک، بله خوندم، و لازم و ذالک عدم و تنافی بین ثبوت حاضر حکم و بین حکم آخر تارن علی اضافر ز عروض و عنوان آخر لذالک الموضوع. مثلا نماز شب شد منظور، شد متعلق نزد، عنوان وجوب میاد. حالا همینجا تو پرانتز میگم، بعضی میگن این نماز شب نیست که واجبه، حتی همینجا نزد واجب، وفا به نزد، اینا رو دیگه بلدید، ولی حالا ایشون اینجوری داره میگه و مثال و ذالک اغلب المباهات و المستحبات و المکروهات. چرا بگم اغلب؟ بل جمیعها. گویا دوستان به زبان آقای سعد اگر بخوایم بگیم، اینا منطقت الفراغ هست. منطقت الفراغ آقای سعد میره تو غیر الزامات دیگه، اینا منطقت الفراغ هست که گاهی عناوین عارضشون میشه. اما وقت یثبتو، یعنی اون حکم اولی، لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الخارجه عطار علی، یعنی حکم اومده با همه مثلا عناوین اومده، مگر عنوانات خاصی مثل حرج و مرج و اینا، مثل شرب خم، شرب خم که حرمت عارضش میشه، این من حیث و نفسهیه، اما مثلا با نزد میشه واجب فرض کنید، نه دیگه، یا با امر پدر مثلا میشه واجب، نه دیگه، شرب خم حرامه، نماز واجبه، فقط شارع گفته در یه موارد استثنا که اون احکام ثانوی باشه، معمولا هم محدود میکنن به ضرر و حرج و اضطرار و اکراه و تقیه، میگن اونجاها برداشته میشه. و لازم و ذالک حصول و تنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له و هذا نظیر و اغلب الواجبات و المحرمات فان الحکم بالمنع عن الفعل او ترک مطلق واجب و حرام لا مقیدون به حیثیت تجرد الموضوع الا ان بعض عنوانات خاص مثل ضرر و حرج. فنقول الشرط اذا ورد الا ما کان من قبیل الاول لم یکن الالتزام بذالک مخالفا للکتاب و اذا ورد الا ما کان من قبیل ثانی کان التزام مخالفان للکتاب و سنه. حبت بعدش هم میگه، میگه بگم بهتونا خیلی حرف قشنگی من زدم، اما در کلیت کبراش و این نمل اشکال فی چی تمیز مصداق احده ما عن الاخر فی کثیر من المقام. آقایان دو تا نکته این عبارت رو رنج میده، اتفاقا این دوتا نکته هم کار ما رو سخت میکنه. اون دوتا نکته چیه؟ یکی این که شیخ فرمود اغلب واجبات و محرمات این طوره. بله؟ خب اون غیر اغلب کجاست؟ معیارش چیه؟ بله؟ کدام واجبه که عنوان موضوع شده لا مع تجردهی؟ اما معلومه بعضی از عنوانا مع تجردی اومده. اون واجبه کدومه؟ اون حرام کدومه؟ فکر میکنید که کار آسونیه؟ این کار غیر از امام صادق علیه السلام هم کار کس دیگه نیست. حالا صبر کنید. حتی دیدی تو واجب محرم تو مباهات هم اول گفت اغلب، بعد گفت جمیعها. درست اضراب کرده میگه همه، ولی این معلومه بی تردید نیستا. به الان میگه آدم دایی داره، اول میگه اغلب، بعد ترقی کنه میگه بر، از اول بگو همش، اگه واقعا معتقد بگو همش. بله یه رگه، اما دیگه تو واجبات محرمات این واقعا ابهامه. دوم که تو بحث شرکت ها ما با این کار داریم. ببینید جناب شیخ برده تو واجب اون برش مباهات و مستحبات و مکروهات، این برش برده تو چی؟ واجبات و محرمات. خب وضعیات چطور؟ حالا جناب ایشون جواب ما رو بده، بگه که من چون وضعیات رو قبول ندارم خیالم راحته. میدونید که شیخ اعظم احکام وضعی عبارتش اینه: لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی. خب به ایشون عرض میکنیم جناب شیخ، حالا شما قبول ندارید، اونایی که قبول دارن چی؟ تازه خود شما مواردی در کتاب المقاصد آوردید که به حکم تکلیفی بر نگرداندید، مثل زمان بچه نگید که خب بر میگرده به وجوب ادای مال از طرف ولی، نه، اون از باب ولایت، نه که اون حکم برگرده به اون. ولذا بعضی ها میگن زمان هست مطابق وجوب ادا نیست تا این بچه بزرگ بشه مثلا خودش ادا بکنه، یا مثلا خمس و زکاتی که به مالش تعلق میگیره. حالا من بیشتر از ایناست، شما که بر مکاسب مسلطید، ما قدیما که حالی داشتیم جمع میکردیم مواردی که شیخ خودش نقص کرده، تو رسائل هست، تو مکاسب هست. ببینید واقعش، و ما اتفاقا با این کار داریم الان. ببینید مثلا بحث در اینه، یه خانم میتونه بگه من همسر شما میشم به شرطی که اگر شما جلوتر فوت کردی مثلا حق الارث من اینقدر باشه. در باب فرزند خوانده که بارها مثال زدیم، در باب مسئولیت هایی که دولت داره، زمان دولت، آیا میتونیم یه کسی سلب مسئولیت بکنه؟ تو زمان صاحبان حرف، با این بحث نمیدونم یه وقت درگیر بودی یا نه، تو بحث صاحبان حرف مثل پزشکی، پیرا پزشکی، گاهی وقتا پزشک میگه من عمل میکنم ولی سلب مسئولیت میکنم از خسارتم. نگید اینجا قاعده احسان جاریه، سلب مسئولیتم نکنه زمان نداره. نه، در جایی که ضربه بزنه مصداق احسان نیست. احسان مالی جاییست که خدمتی ارائه میده، خسارتی هم وارد میشه. اینا رو هی میگم که وقت شب تو ذهنتون نیاد خانه کنه، کل بحث رو به هم بزنه. واقعا به شیخ میتونه بگیم شما اینا رو چه کار میکنید؟ و اتفاقا در بحث شرکت ما الان با این درگیریم. اما بهتون بگم این فرمایش شیخ اعظم اینجورم نبود که به کار ما نیاد، با این توضیح که ممکنه ما همین بیان رو بگیریم، گوش میکنید، همین بیان رو بگیریم بعد بومیش کنیم برای مباحث خودمون که بیشتر احکام وضعیه. مثلا بگیم اگر یه حکمی لا مع تجرده عن شرط بود، عن عناوین ثانوی بود، در اینجا اگر عقلا کاری بکنن از طریق شرط درسته. چرا جای دوری بریم آقایان؟ مگه هفته گذشته من مالکیت فکری از چه طریقی درست کردم؟ از طریق شرط دیگه. در واقع این مایش همین عبارته، اما یه جایی نه، مال ذات موضوعه. ممکنه احکام ارث رو اینجور بگیم، به همین خاطر میدونید فقهای ما اجازه تغییر ارث رو نمیدن، دیروز نمیدادن، امروز هم نمیدن، اختلافی هم نیست. حالا یه کسی وارث اضافه کنه، وارث کم کنه، تغییری در جریان ارث بده، نمیشه. تو طهارت و نجاست بخواد تغییر بده میگیم نمیشه، ولی ای کاش فقط همین بود. مثلا در بعضی جاها میسره. کجا؟ اگر تمام حکام شهر همشون هم شیخ مفید باشن، همشون هم در رأس حرم قدرت باشن، نمیتونن بگن چیز نجس پاکه یا چیز پاک نجسه، ولی میتونن دستور بدن بگن برید فلان انبار رو از فلان پولدار خالی کنید، مالشو بدون رضایتش بفروشید، پولشو بهش بدید. میتونه یا نمیتونه؟ با اینکه این میدونی که حکم وضعیه، یعنی رضایت مالک شرط حکم وضعی، اشتراط رضایت مالک در معامله حکم وضعی. این حکم وضعی رو حتی سنتی ترین فقهای ما وقتی به مرز استقرار برسه اجازه میدن، برید در انبار رو باز کنید. حالا این حکم تکلیفیه، چون تصرف در مال غیره حرامه، بگیم این حرام میره کنار، که اینجا همین اغلب واجبات و محرمات این یکی از اون جاهاییست که نقض میشه. برید در انبار رو باز کنید، برید در انبار رو بشکنید بدون رضایت مالک، مال رو بیارید بیرون، اینم تصرف تو ماله، باز اینم حکم تکلیفیه، اما مال رو بفروشید، سقوط رضایت مالک. خب از اون بر داریم، از این برم داریم، اینجا دیگه همه حکام هم نمیخواد. یه حاکم عادل باشه، حاکم شرط، حتی میگه که اینجا دیگه در رأس حرم هم لازم نیست باشه، حرم قدرت، اینا حاکم شرعی هم که گوشه قومه میتونه، مگر از باب هرج و مرج اینا که اگه بخواد همه اختیار داشته باشن تعدد قدرت پیش میاد، اون وقت یه فکری بکنیم، مثلا بگیم اونی که مبسوط الیده شرعیت داره، اونی که نداره بالقوه داره ولی بالفعل نداره، بحثی که تو فقه سیاسی مطرحه. یعنی میخوام عرض بکنم بهتون ما اینجا با یه بازار شلوغی مواجهیم. اگر بیایم آروم آروم بحث رو جمعش کنیم دوستان که به این نتیجه برسیم، ببینید اگر بیان بگیم که بعضی وقتها برخی از احکام تابع اراده مباشری نیست، ببینید مثال بزنم، تابع اراده مباشری نیست، مثل طهارت و نجاست، مثل ارث، مثل ازدواج، ازدواج با کی درسته با کی باطله. اینا ببینید احکام الهیه و با اشتراط با شرط قابل جابجایی نیست. نمیشدم در یه مقطعی جایز بشه در یه مقطعی مثلا حرام بشه. اما بعضی وقتها هست که پای مباشر تو کاره، مثل همین مثال آخری که زدم که شارع فرموده معامله وقتی میخواد رو مال زید واقع بشه اراده زید رو میخواد، اختیار زید رو میخواد، رضایت زید رو میخواد. ما در شریعت داریم که اینجور جاها غیر مباشر و فاعل جانشین فاعل و مباشر بشه. مگه نگفتن لا بیع الا فی ملکن؟ مگه نگفتن لا عتق الا فی ملکن؟ مگه نگفتن؟ ولی آیا ما بیع ولی رو نداریم؟ ولی علما وقتی ولی به جای مولا علی یا به قول آقایان مولا علی تصمیم میگیره میفروشه، این چیه؟ در واقع شده پدر ولی و طفل. تو اون مثال انبار و احتکارم حاکم شهر بشه ولی الممتنع، ولی الممتنع، ولی القائم، ولی المسجون اگه زندانیه. یعنی یه همچون گسستی بذاریم. البته آیا این 100% جواب میده یا خیلی جاها جواب میده، این جای بررسی داره. ولی داریم میریم جلو، حالا داریم میریم جلو، بگیم حاکم میتونه ولی باشه، ولی الممتنه. بعد میام تو بحث خودمون شرکت ها. دوستان بیایم بگیم تمام این مواردی که سهامداران توافق میکنن از این قبیله، از این قبیله. ببینید من شرکتی رو میزنم، درست؟ ما 5 نفر شرکت میزنیم، بعد عضو میگیریم. شرکت داره کار میکنه، فعالیت میکنه، هر آنی ممکنه ورشکست بشه، البته ممکنم از رشد کنه. یه شرط توافق طرفینی هست که خسارت ها در همون محدوده شرکت جبران بشه. فردا یه کسی نیاد عضو شرکت بشه و بعد خسارتی وارد کنه. حالا من مثال خوب نزدم، عضو شرکت نمیگم، طرف شرکت بشه، طرف شرکت بشه، به شرکت جنس بده، به شرکت ایران خودرو فولاد بده، فولاد اصفهان، شرکت فولاد اصفهان به شرکت ایران خودرو فولاد بده، آهن بده، بعد ایران خودرو ور بشکنه. البته صاحبان سهامداران ایران خودرو بعضیاشون مال زیادی دارن، منتها از غیر ایران خودرو. بعد سهامداران ذوب آهن اصفهان، یا بگیم مثلا خود شرکت، شخصیت حقوقی، شرکت ایران خودرو فولاد اصفهان طلبکاری کنه از مال اینها برداره، اینا از اول قرار گذاشتن. این که ضامن هستیم تا این حد ضامن نیستیم از قبیل همون اراده مباشره، نه از قبیل ارث و نجاست و طهارت. چطور انسان میتونه در یه معامله از خودش سلب مسئولیت بکنه؟ بگه آقا من معامله میکنم هیچ مسئولیتی ندارم، اگه مقبونم شدی من مسئولیت ندارم. اسقاط خیار قبل، اسقاط خیار قبل میشه کرد یا نه؟ ولو فاحش. حالا بگیم اسقاط زمان، شرکت ایران خود رو که از فولاد اصفهان آهن میخره، میگه اگر من ورشکستم حالا این لازمه نیست که، میدونید که لازمه نیست که صریحاً بگن. هفته پیش نگفتیم شرط ارتکازی، شرط مبنی علیه العقد، شرط فی متن العقد. خب اینا میگه که وقتی قانون میشه همه این شرط ها رو قانون، کار این شرط ها رو میکنه. وقتی قانون میشه به شکل قانون در میاد دیگه، خود به خود اتوماتیک میره تو مجرای قانون. حالا یه نفر خبر نداره، بلد نیست، اون دیگه حالا معمولا در کشور ما وقتی قانون میاد یا روزنامه رسمی که اعلان میکنن دیگه به عنوان علم طرف تلقی میکنن. در بعضی از دنیا کشورها مثلا تا یک ماه بعد از تصویب قانون جهلو میپذیرن. خود ما هم داریم در اسلام که جدید العهد به اسلام باشه نباشه یه مشابهاتی داره. اگر اینجوری دوستان وارد بشیم و دیگه از طریق نهاد شرط، آقایان اگر این راه رو وارد بشیم دیگه دغدغه تشریع نداریم، چون عقلا اینجا در مسند تشریع نشستن. نه، اینجا عقلا دارن مصداق برای شرط درست میکنن. لذا ممکنه مثلا یه شرکتی مسئولیت محدود داشته باشه، یه شرکتی مسئولیت، دیدید گاهی پشت این ماشینا می‌نویسن با مسئولیت محدود، معمولا غیر محدود شو نمیگن، این برشو میگن چون بیان میخواد. اگر از این طریق باشه ما دیگه دغدغه چیزو نداریم. ما دقت کردید مسئله مالکیت فکری از همین طریق، از همین آبشخور حل کردیم. من دوستان از متن مکاسب کمک گرفتم اما بومیش کردیم، بردیم تو وضعیات اینجوری. حالا باید دیگه ببینید، اینجا من دوست دارم تمام کنم بحث رو، باید ببینیم موارد مشتبه پیش میاد یا نمیاد. مثلا طهارت نجاست تو میدونیم حاکم نمیتونه کاری بکنه، بله، ارث رو نمیتونه کاری بکنه، ارث رو نمیتونه کاری بکنه، دیه رو نمیتونه کاری بکنه، دیه زن مرد ثابته. نگید تو قانون آوردن، چون من گاهی میگم فوری میگم پس این تو قانون چی بود؟ این قانون نگفت دیه زن و مرد برابره، گفت چون شرکت بیمه وقتی میخواد افراد رو بیمه کنه تفاوت نمیگه. مثلا اگه این ماشین تصادف کرد 5 تا رو کشت، ممکنه 4 تاشون زن باشن، یه حد اکثر رو حساب میکنه. میگفتن شرکت بیمه مسئولیت داره دیه کامل بده به یک زن مقتول، اگر بناست دیهشو بیمه بده باید کامل بده، نمیتونه که من 50 تا شطور میدم 500 دینار میدم، باید 1000 دینار بده، چون اون وقتی که میخواست از ماشین بگیره کامل گرفت. یه چیزی اینجوری بود که قانون، و الا نداشتیم که تساوی دیه زن و مرد تا آخر قضیه. باز ببینید قانون میتونه حکمای تکلیفی رو جابجا کنه. مثلا بگه زن ایرانی نباید ازدواج کنه با مرد خارجی. نباید یعنی ما به رسمیت نمیشناسیم. اصلا حاکم هم که در حرم قدرت، رأس حرمه، بگه که ازدواجشون رو ثبت نکنید، از تسهیلات ازدواج بهشون ندید، ولی نمیتونه اگه باطله. میگه من حکم بطلان چین ازدواج میکنم، نمیتونه. ببینید اینجور اگر ما چی کردیم، طبیعتا هم مشکلمون رو حل کردیم بحث شرکت ها رو، اون شبهه رو حل کردیم و یه قانونی شده برای موارد دیگه. بلندتر آقا ضبط میشه.
دلیلی که جلسه قبل هم شرط فرمودید به نوعی آثار مالکیت فکری رو شما ثابت کردید، به عنوان حق مالکیت فکری ثابت نشد که شما یک حقی به عنوان مالکیت فکری برای خودتون ثابت کردید، بلکه با شرط آثار اون رو برای
میدونید که اصلا حق مگه غیر آثاره؟
بعضی تفسیر میدن.
حالا من خودم عرض کنم، چون اینجا باید مدافع خودم باشم دیگه، نمیتونم مدافع کس دیگه باشم. یه چیز بهتون بگم، سوال خوبی کردید، من جواب بهتر بدم. به قولی استاد میگه سوال خوب بود ولی جواب بهتر از سوال بود. ببینید، اصولا حق و ملک و نمیدونم اولویت و اگر اولویت رو مثلا غیر حق بگیریم، میده که اینا همش کنهش آثاره. حتی مثلا میگن ملک عین، شنیدید دیگه، ملک منفعت، ملک انتفاع نمیگن. یعنی فکر کنید اینا سه چیزه، اینا یه جا هست که من میتونم اصلا خود کالا رو بفروشم، اینجا میگم ملک عین، من نمیگم. اگر من نتونم خودشو بفروشم، منفعتشو اجاره بدم یا حتی بفروشم، بنابراین که بیع منفعت درست باشه، میشه ملک منفعت. مثل مستاجر که منفعت عین رو میفروشه یا اجاره میده، خودش اجاره بعد اجاره. یه جا هست که نمیتونم بفروشم عینشو، نه من، فقط میتونم مثلا بخورم استفاده کنم. مثل که رفتم میهمان شدم، جلو من غذا گذاشتم، من نمیتونم این غذا رو بفروشم، نمیتونم اجاره بدم، ولی میتونم بخورم. آریه، در آریه انسان استفاده میکنه. ببینید اینا تهش همش حق، مثلا حق هزانت، کلی بحث میکنن هزانت حق یا تکلیفه. اگر به این معنا باشه که من میتونم، یعنی یه نوع برخورداری دارم و رضا میتونم اینو واگذار کنم، پول بگیرم. همین اون بر خیابون مرکز قوه قضاییه تحقیقاتتون گاهی پرونده میاد، یه خانم حق هزانت رو از شوهر گرفته، از مهریش گذشت کرده، که بحث میشه این کار اصلا مرد میتونه اسقاط کنه. جالب اینه که یه پرونده داشتیم، دادگاه بدوی یه نظر داده بود، تجدید نظر نفس کرده بود، رفته بود شعبه دیوان عالی کشور، اون باز بدوی رو تایید کرده بود. یه سیرای اینجوری چند مرحله ای داشت. این هست. لذا من از شما قبول نمی کنم که بگید حق رو قبول نکردی ولی آثار رو قبول کردی.
تفصیل بگید، یا به قول شما حق حق باشه خب تمامی آثار باشه، نمیشه جایی حقی باشد که تمام آثارش نباشه.
چرا؟
چون در واقع اینا قابل تفکیک نیستن.
این که ادعاست
قابلش.
ببینید، حق تا میتونه بگی یه جا معنا داره، ملک باشه. چرا اونجا میگید در ملک عین و ملک انتفاع و ملک منفعت سه قسم میکنید؟ چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ چه مشکل داره؟ خب این که حال شما بگید نیستن که اصطلاح رو به هم نمیزنه و ببینید همش آثاره، همش آثاره، همش آثاره. این آثار هاست که مثلا ازدواج موقت با ازدواج دوم ازدواج دیگه، ولی برخورداری هاش و تکالیفش متفاوته، تفاوت هم فقط تو آثار. این فرمایش نداشته باشید که حق را قبول نکردید، آثار رو قبول کردید. حتی اگر من مثلا بگم تا 30 سال هست، خب از اول این ناقص الخلقه متولد شده. بگم تا وقتی خود نویسنده زنده است، تو دنیا گاهن داریم، کشور ما هم داشت، حالا یه چند بار تغییر کرده، بله. یکی بگید حق یه بسته است، یه پکیجه، اگه بیاد همه رو با خودش میاره، اگه بره همه رو میبره، اینجور نیست، اینجور نیست. ولایت همینه، حق همینه. مثلا ولایت، ماهیت ولایت از ولایت پیغمبر گرفته تا ولایت فساق مؤمنین ولایته. منتها خب احکام متفاوته، مراتب متفاوته، یکیش مطلقه است، یکیش مطلقه نیست. تا آخر دیگه
اینطور حق رو برخی با ارکانش میشناسن و میخوان تعریف بکنن، یا مثلا
ستاره
رو
کنید
داره، اگه اینها باشه چیزی حق یا حق نیست. حالا ببینید اگر جای فرض کنید از این ستاره دو تاش نباشه بعد یکیش باشه،
بله.
اون وقت شما
نمیتونید بله. یعنی من عرض کردم بگید فلان شخصیت بزرگوار گفته حق سه تا رکن داره، حق اونیست که سه تا رکن داشته باشه. یه دفعه میگه من نظرم اینه، مثلا آقای لنگرودی مثلا در مبسوط در ترمینولوژی حقوق گاهی میگه، میگه این نهاد عناصرش ایناست. خب میگه عناصرش ایناست، من اینا اگر باشه، این عناصر باشه میگم مال، نباشه نمیگم مال. کلام ایشون تو بحث عین ببینید، میگه اگر این عناصر باشه من بهش میگم عین، نباشه نمیگم. اشکال نداره، هر شخصیت تو جعل اصطلاح آزاده. حتی اگر بتونه مثلا از علما در بیاره بازم اشکال نداره، ولی نظر ما الان فراتر از این هاست. ما میخوایم خودمونو درگیر نه شخص خاصی بکنیم، نه حتی مشهور و غیر مشهور. اگه مشهورم به خود مشهور چیزا رو ندارم، یعنی همینیست که هممون میدونیم، یعنی اطلاعات همینیست که دارید. ولی ما نه امسال و پارسال، من چند ده هست این عرضو دارم، ولی هنوزم هیچ جا قلمیش نکردم. تو بحثا چرا هی گفتم که اصلا نمیتونیم آقا دیوار بزنیم بین حق و من، حق و ملکیت و همه اینا یه مجمعی داره به نام برخورداری. گوش میکنید، همونی که میگن اختیارات، مثلا برخورداری، اختیار مقابل تکلیف و مسئولیت. گاهی نمیگن مسئولیت ها و اختیارات، اون اختیارات میشه برخورداری ها، اون مسئولیت ها میشه همون تکالی. اگه دقت کنید عرض من داره خیلی نزدیک میشه به کلام شیخ انصاری که احکام وزیر رو برمیگردونه به تکلیفی. یعنی مثلا عملا حرف ما خیلی نه، حتی عین اون نمیشه. اگه بخوام توضیح میدم، مثلا زوجیت مگه از احکام وضعی نیست؟ شما بگید زوجیت چیه؟ زوجیت دوستان مثل این دستمال یه بخچه بسته است، میگیم زوجیت. اما بازش که میکنیم چی میشه؟ برخورداری ها و مسئولیت ها. یعنی یه طرف برخورداری است که میشه حق، یه طرف مسئولیتی که میشه تکلیف. مثل این که زن حق نفقه دارد، یعنی میگیم زوجیت یعنی جایی که نفقه برگزار میشه که زن برخوردار، مرد باید بده. این دو میتوانن با هم تماس جنسی داشته باشن. یعنی دوستان زوجیت یه عنوانی برای مثلا 20 تا حکم تکلیفی. ملکیت همینطور، ملکیت همینطور. منتها یه بحثی که هست اینه که مرحوم آخ شیخ میخواد بگه در جعل قانونگذار همین احکام تکلیفی مجعوله. ما دوستان اون زمانی که بحث میکردیم میگفتی این خلاف ظاهر قانونگذاریه. قانونگذارا گاهی احکام وضعی جعل میکنن، یعنی همینطور که مثلا واجب و حرام جعل میکنن، زمان و عدم زمان جعل میکنن. منتها تهش رو بررسی کنید، زمان چیزی جز مسئولیت پرداخت نیست. از اون طرف، طرف مقابل هم میتونه بگیره، بخوره، استفاده کنه، مالک میشه دیگه، هم نزدیک او میشه در محتوا، ولی خب فاصله داره. من خسته شدم و حواسم از ساعتم رفت دیگه.
از وجوب پرداخت بعد از بلوغ انتظام میکنه. حالا حتی درستی هست که من بحث دیگه ایم. اما ایشون رو توی رسال
بله دفاع شده، دیگرانم کردم، ولی مشکل این توجیه اینه که زمان از الانه، منشأ انتظار آینده است. بله حالا اینا من یه جایی هم آوردم اینا رو، یادم نیست کجا. بله خب الحمدلله رب العالمین. بس باشه. این اقسام شرکت هایی که تو عروه هست، شرکت مفاوضه، شرکت ابدان، شرکت وجود، اینا که دیگه نمیخواد بحث کنیم. خواندید اینا رو دیگه؟ بله؟ نخواندید؟ بس کار ما در اومد.
بحث
بحث شما واسه شرکت نبوده.
اون زیل بحث هم حقوق وارد